کارو برای ما مثل قدیم نمیکنه که ما بتونیم بعد بازیکنامون رو رشد بدیم. متاسفانه کرونا بلاییه که این روزا هست و امیدوارم که هرچه زودتر برطرف بشه تا آموزش و رشد بچه هامون، بسکتبال پایمون و همچنین بسکتبالمون کلن عقب نیفته و ما بتونیم حالتهای عادی، روزهای عادی برگردیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای تاجیک و متشکر از شما دوستان عزیز شنونده که در این بخش گزارشی همراه برنامه بودید.
تشکر میکنم از همکار عزیزم جناب آقای مارکولایی بابت گزارش که تهیه کرده بودن. آقای محمدی، نکته راجع به صحبت‌های تاجیک.
بله، حالا پویا تاجیک کاپیتان اسبق تیم ملی مونه، از بازیکن‌های بسیار شایسته، مربی بسیار خوبیه. به نکته بسیار خوبی اشاره کرد. در هر رده ما باید اولویت رو بذاریم بر یادگیری اصولی که در اون رده حاکمیت میکنه، مثلا در مینی، در جوانان، نوجوانان. اگر دیر بشه یادگیریش خیلی سخت میشه برای نونهالان ما، برای بسکتبالیستای ما. امیدوارم که همه مربیای ما این موارد رو رعایت کنند.
با نمایاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما علاقمندان به بسکتبال. با وجود اینکه واقعا بسکتبال یک ورزش خوب و مدال‌آور میتونه برای ما باشه در بازی‌های جهانی و المپیک، ولی خب متاسفانه ما در آموزش بسیار ضعیف هستیم. آموزش مثل شهرهایی که واقعا میتونه استعداد داشته باشه و ما واقعا ندیدیم، مثل شهرهای مثل شهرستان توزکان خودمون که واقعا مربیانی بیان، حالا باشگاهی باشه زیر نظر بگیرن و آموزش ما بسیار ضعیف هستش. حالا چیزی هم که ما دیدیم واقعا مربیانی که در سطح اونها هم واقعا علاوه فنی خیلی در رده بالایی نیستن که بتونن واقعا آموزش صحیح به عزیزان بدن و اینکه دانش آموختگانی که در این کلاس‌ها شرکت میکنن واقعا چیز خیلی زیادی یاد نمیگیرن. من خواهش می‌کنم واقعا این مربیان برن به دنبال اینکه واقعا علم خودشون رو به روز بکنن، بتونن به صورت صحیح یاد بدن به بچه‌ها و کسی که واقعا میخوان آموزش ببینن و واقعا اون پایه و اساس اصول اصلی رو اگر از اول به این بچه‌ها یاد بدین، قطعا اینا پیشرفت بیشتری خواهند کرد و امیدوارم که واقعا مربیان ما برن به سمت سوی پیشرفت و واقعا یه توجه ویژه فدراسیون بسکتبال به شهرها داشته باشه که بتونه حداقل اینایی که واقعا استعداد دارن جذب بشن. با تشکر فرامان عباس بختیاری از دوستای باباپیر شهرستان توزکان.
ممنون از شما شنونده عزیز بابت درمیان گذاشتن نظرتون با ما. آقای گل محمدی در خدمتتون هستم.
به نکته بسیار خوبی اشاره کردم. بله، ما به خاطر اینکه بسکتبالمون در رده‌های پایه بخواد پیشرفت بکنه، باید اول آموزش بدیم مربیانمون رو. یعنی اول یه چیزی بدیم بهشون، بعد ازشون توقع داشته باشیم که داده‌ای بدیم، بعد ازشون توقع داشته باشیم که یه خروجی برای بسکتبال شهرستان‌های ما بدن. ما درست. در شهرستان، حتی در خود همین تهران، من کاری ندارم مثلا نه شهرستان خاصی نه تهران، باید آموزش مربیان مخصوصا در رده‌های پایه ما زیر نظر گرفته بشه تا بتونیم که بسکتبالیست‌های خوبی رو در آینده داشته باشیم.
متشکرم ازتون. با برنامه ورزش ایران بسکتبال تا حدود 30 دقیقه دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، اما در این قسمت از برنامه امروز نگاهی دارم به خبرهای بسکتبال NBA. بامداد امروز آخرین روز بازی‌های دوستانه تیم‌ها قبل از شروع فرمت جدید رقابت‌های لیگ NBA بود. در مهمترین دیدارها تیم راکت 137 به 112 از صد سلتیک گذشت، تیم منفیس 128 به 110 میامی هیت رو شکست داد و تورنتو رپتور 106 به 117 به تیم سانز باخت. اما همونطور که قبلا اشاره کرده بودیم، بازی‌های دوستانه با فرمت خاصی برگزار می‌شد. تیم‌هایی که در یک هتل حضور داشتند با همدیگه به رقابت پرداخت می‌کردند. تیم‌های مدعی مثل لس آنجلس لیکرز، کلیپرز، میلواکی باکس، سلتیک، راکتس و تورنتو رپتورز عملکرد خوبی در این چند بازی از خودشون به نمایش گذاشتن و نشون دادن که احتمال بسیار زیاد راهی مرحله پلی‌آف خواهند شد. تیم‌ها بیشتر به بازیکن‌های ذخیره خودشون بازی دادند و بازیکنان اصلی کمتر بازی می‌کردند تا مصدومیتی برای اونها پیش نیاد. شروع مجدد لیگ NBA هم از بامداد شنبه 11 مرداد ماه. اما تو خبر دیگه‌ای که از لیگ NBA به گوش میرسه اینه که اونها با همکاری شرکت مایکروسافت تونستن تصویر هواداران رو به صورت زنده و آزمایشی در اطراف زمین هنگام مسابقات دوستانه پخش کنن. گفته میشه لیگ NBA تصمیم داره که در ادامه روند بازی‌های اصلی خودش همین کار رو ادامه بده. آقای محمدی، بالاخره لیگ NBA بعد از این همه حرف و حدیث با فرمت جدید برگزار شد. نظر شما چیه در این باره؟
اولا که خب حالا اینجور که من شنیدم است که تیم‌های خاصی رو انتخاب کردن.
درسته.
اینو میشه توضیح بدین خشار جان چه تیم‌هایی رو انتخاب کردن؟ چند تا تیم از هر کنفرانس؟
بله، از کنفرانس غرب 13 تا تیم در این مسابقات حضور داره و از کنفرانس شرق 9 تا تیم. به این صورت هست که یه سری تیم‌ها مثل لیکرز و میلواکی باکس که صدرنشین کنفرانس غرب و شرق هستن، راهیابیشون به مرحله پلی‌آف حتمی شده. اما یه سری تیم‌ها هستن که هنوز امید دارند برای اینکه به مرحله پلی‌آف برند و این دلیل اختلافی که وجود داره بین تعداد تیم‌هایی که در کنفرانس‌ها هست همینه. در کنفرانس غرب 13 تا تیم احتمال این وجود داشت که راهی مرحله نهایی مسابقات بشن، اما تو کنفرانس شرق به خاطر اینکه رقابت از پیش یک مقدار تعیین شده تر بود 9 تا تیم راهی این مرحله شدن.
این چیزی هم که گفتین خیلی جالب بود، منم تو خبرها خونده بودم. این حالا با همکاری با شرکت مایکروسافت تماشاچیان رو به طور مجازی، یعنی درسته. مثلا تصویرشون اونجا تو مونیتوری بذارن، چیکار باید بکنن؟
دور زمین یه سری LCD هایی رو تهیه کردند که تصویر تماشاچی ها به صورت مجازی هست و اونها دارند به صورت زنده بازی رو میبینن. این کار رو لیگ NBA برای این انجام داده که بتونه اون حق پخش تلویزیونی رو که از دست داده و اون تماشاچی هایی رو که دیگه در اختیار نداره رو داشته باشه و به نحوی جبران کنه اون خسارات رو. ممنونم از توضیحاتت. امیدوارم تا این قسمت از برنامه امروز ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این خصوص در این بخش در خدمت میهمان بعدی برنامه، جناب آقای جواد رحمتی پور، مسئول دپارتمان مربیان فدراسیون هستیم. سلام آقای رحمتی پور، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز ما، در خدمتتون هستیم.
هر ذره سلام و احترام دارم خدمت شما جناب قرمزی و جناب عاشور گل محمدی عزیز و همه شنوندگان، در خدمتتون هستم.
آقای رحمتی پور عزیز، عرض ادب و سلام میکنم، امیدوارم که روز رو به خوبی شروع کرده باشیم.
تشکر اچم.
من یادمه چند سال پیش من سعادت این رو داشتم که همراه شما و آقای آتشی به یک کلاس مربیگری در یونان رفتیم که مربیای بسیار بزرگی بودن. حالا من کاری به اون کلاس ندارم، ولی همونجا صحبت ما در این خصوص بود که یک تیم رده پایه رو آوردن که کارها را انجام بده. دیدیم که یه جوانان 16-17 ساله تمام اصول اولیه بسکتبال رو بلد بودن، یعنی مربیان پایه بسیار خوبی داشتن. خب یونان هم که در این امر بسیار معروفه، تیماش خیلی مطرحن. شاخصه های این که ما بتونیم یه سری جوانای اونجوری داشته باشیم و مربیانی که بتونن این جوانان رو تعلیم و تربیت بدن چیه؟ معیارهای مربیای ما چیه؟
جناب گل محمدی عزیز، من فکر میکنم که مهمترین شاخصه و شاید تفاوت کشورهای صاحب سبک تو بسکتبال در این مورد این هستش که به هر حال مربیایی که در رده های پایه کار میکنن مربیای بسیار با تجربه ای هستن. متاسفانه روند کار در کشور ما از قبل همینطوری بوده که به هر حال مربیای تازه کار که تازه به جرگه مربی ها میپیوندن با درجه 3 و معمولا با بچه های کوچکتر کار میکنن، اصول اولیه رو کار میکنن، ولی به هر حال ما میبینیم که کار کردن اصول اولیه یا فاندامنتال بسکتبال نیازمند مربیانی بسیار با تجربه کارکشته با علم خیلی خوب هستش. من فکر میکنم یکی از عمده تفاوت ها همین هستش و خب به هر حال این رو هم باید در نظر بگیریم به دلیل اینکه در کشور ما به هر حال لیگ های سطح بالاتر از نظر مالی ساپورت کننده شرایط مربیان هستن. من فکر میکنم خود این تاثیرگذار بوده تو این روند که مربیان با تجربه تر و با دارای شرایط بهتر آموزشی در حال اقبالشون بیشتر به این هستش که در لیگ‌های سطح بالاتر کار کنن که از نظر مالی هم بتونن اغنا بشن. من فکر میکنم این خب یکی از دلایل مهمه. به هر حال در ما حتی در کشورهای اطرافمون مربیان رده پایه رو دیگه مربیان بالای 30 سال قرار میدن، کسایی که از تجربه کافی برخوردار باشن از نظر رفتاری، از نظر کاری و تجربه که بتونن شرایط بهتری رو به بچه های رده پایی منتقل کنن. من فکر کنم این مهمترین اصلش باشه که در کشور ما مربیانی که صاحب تجربه میشن خیلی تمایلی به کار کردن در رده های پایین‌تر رو ندارن.
خب کمیته مربیان ما برای آموزش مربیان، این جریانی که شما میگین، خب من اول صحبتام هم اشاره کردم که معمولا در کشورهای پیشرفته مربیان با تجربه ای که همه مدارج و همه لول ها رو طی کردن مربیان پایه میشن.
کاملا درست.
ما که حالا چون با توجه به شرایطی که در کشور داریم، خب یه سری هم مربی درجه 3 اضافه میشن، نمیتونیم جلوی فعالیت اونا رو بگیریم و صلاح هم نیست، بالاخره شاید اونا هم علاقمندن، ولی میتونیم آموزششون بدیم. کمیته مربیان به خاطر این آموزش آیا کارگاهی یا کلاسی چیزی در نظر نگرفته برای رده های پایه ما تا ما بتونیم این مربیان رو فعالشون بکنیم؟
جناب گل محمدی، ما از امسال بحث، چون میدونید که بین هر درجه و ارتقایی در کشور ما به هر حال باید 3 سال زمان بگذره، در گذشته به هر حال این 3 سال اگر یک مربی بدون فعالیت هم بوده میتونست با در کلاس های ارتقا شرکت کنه. ما طبق دستورالعملی که از وزارت خونه داریم بابت گرفتن 75 امتیاز ظرف 3 سال برای هر مربی برای ارتقا، ما اون دستورالعمل رو انشاءالله از امسال اجرایی میکنیم و مربیان درجه 3 ما برای این که به درجه 2 برسن باید 75 امتیاز کسب کنن برای در 3 سال و این 75 امتیاز باید با حضور در کارگاه ها، کلاس ها و کلینیک های مختلف باشه که انشاءالله ما بتونیم این ضعف و این نقیصه رو هم به امید خدا برطرف کنیم.
وظیفه نظارت بر این کارها بر عهده کمیته مربیان استان هاست. آیا شما بر هیئت ها نظارت میکنین تا همچین اتفاقاتی بیفته؟
ببینید، ما این کار رو از طریق خود فدراسیون انشاءالله انجام خواهیم داد با همکاری کمیته، با همکاری هیئت ها. هر هیئتی هم که خب به هر حال در داخل چارچوب سازمانی کمیته آموزش و مربیان رو داره، قطعاً ما برنامه‌های خواهیم داشت که اون عزیزان هم کاملاً همسو و هماهنگ بشن با برنامه‌های فدراسیون بسکتبال که انشاءالله این کار یه کار خیلی خوب در سطح کشور بشه.
الان به عنوان مثال یکی از شنونده‌های ما از توی سرکان تماس گرفته بود.
بله.
میگفت که حالا من البته پیشاپیش هیچ قضاوتی نمی‌کنم، حالا استان همدان بالاخره جزء استان‌های قدیمیه، ولی میگفتش که ما اونجا مربیامون آموزش ندیدن، علاقمندن که کار بکنن، ولی مربی که بتونه این انتقال مفاهیم خوب برسونه به بچه‌ها نداشتیم اونجا. آیا نمیتونین یک مربی، چندین مربی رو خودتون آموزش بدین و بفرستین برای شهرستان‌ها و این جاهایی که علاقمندن به پیشرفت در بسکتبال؟
جناب گل محمدی، صحبت شما کاملا متین هست. ما خب چند تا روش میتونیم داشته باشیم. یکی این که ما بیایم مربیانی آموزش بدیم اعزام کنیم به استان ها. این یک روش هست. روش بعدی اینه که به هر حال مربیای خود اون استان توانمند بشه.
نه منظورم اینه که مربیانو بفرستیم که مربیان استانو توانمند کنن، نه اینکه از مربیای خارج از استان استفاده بکنیم.
درسته. ببینید ما بر اساس درخواست هایی که استان ها انجام میدن قطعا کمک میکنیم. یعنی ما الان هیچ درخواستی نداشتیم از استانها که جواب مثبت بهشون نداده باشیم. هر استانی درخواست اینو داشته باشه که ما نیاز به این فرایند آموزش داریم. به هر حال ما نمیتونیم با فشار خیلی زیاد استانها رو مجبور کنیم، ولی ما استقبال میکنیم از هر استانی در کشور عزیزمون که نیاز به این توانمندسازی رو اگر احساس کنن، ما قطعا با هر روشی که اونها مایل باشن، اگر کلاس ارتقا نیاز داشته باشن، اگر کلینیک نیاز داشته باشن، کارگاه یک روزه نیاز داشته باشن، یک هفته‌ای نیاز داشته باشن، ما به عنوان کمیته آموزش و مربیان در فدراسیون بسکتبال این آمادگی رو داریم که کمک کنیم و قطعا تمام سعی و تلاشمون رو میکنیم که این اتفاق خوب بیفته تا انشاءالله با داشتن مربیای بهتر بتونیم به هر حال آینده بسکتبال بهتری داشته باشیم. ایشان. ما این آمادگی رو داریم، از همینجا هم اعلام میکنم شما هم که همیشه محبت دارید، هر استانی که نیازمند این موضوع باشه و به ما اعلام کنن، ما حتما در خدمتشون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از صحبت‌های شفافتون. امیدوارم که این اتفاق بیفته. بسکت یعنی هرچی مربیان پایه ما تقویت بشن، بسکتبال ما بزرگتر میشه و تقویت میشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم جناب رحمتی پور.
خیلی ممنونم از شما. تشکر.
ممنونم آقای رحمتی پور. روز بخیر.
ممنونم شما.
همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال تا حدود 15 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم. آقای گل محمدی، موضوع مورد بحث امروز ما همونطور که در طول برنامه هم بهش اشاره کردیم در خصوص تحلیل و بررسی شرایط حضور مربیان پایه در بسکتبال از بعد استانداردها، اطلاعات، شاخصها و معیارهایی که برای این فعالیت وجود داره. همونطور که توی صحبتاتون هم با آقای رحمتی پور اشاره شد، خواستم از شما این سوال رو بپرسم که به نظر شما نسلی از مربیان ما که دارن در رده‌های پایه فعالیت میکنن و مشغول پرورش نسل‌های آینده بسکتبال ما هستن، چقدر لازمه که اطلاعات و فعالیت‌های خودشون رو به روز نگه دارن و این موضوع چقدر برای پیشرفت بسکتبال ما اهمیت داره؟
به روز شدن که هیچ وقت کهنه نمیشه جناب آقای قروز. یعنی انقدر بسکتبال پیشرفت داره میکنه، انقدر داره بزرگ میشه که هر چقدر هم ما تلاش بکنیم، درسته، باز یک منبع جدیدی هست که بخوایم در خصوص اون مطالعه داشته باشیم، مخصوصا مربیان پایه ما. مربیان پایه ما باید قدرت تشخیص داشته باشن تا بتونن که این کارا ابتکار داشته باشن، با شور و شوق و انگیزه داخل میدون میان که بتونن این انگیزه رو به بازیکنهاشون منتقل بکنن و برای تک تک اونها وقت بگذارن. مهمتر از همه چیز ما اشاره کردیم که مربیان پایه ما باید اخلاق مدار باشن، محترمانه با همه بازیکناشون رفتار بکنن که این احترام میاره و منتقل میشه به نسل‌های بعدی.
ممنونم از توضیحاتتون. اما همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه ورزش ایران بسکتبال. در این بخش گفتگوی دیگرمون برقرار شده با جناب آقای علی توفیق از مربیان و کارشناسان بسکتبال کشورمون. سلام آقای توفیق، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز ما.
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت جناب علی آقای قره‌قزلو، کارشناس محترم برنامه آقای گل محمدی. همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای توفیق سلام، صحبتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. علی توفیق به عنوان یکی از بازیکن‌های شایسته تیم ملی در زمان‌های گذشته که خب خودش الگویی بود برای بسیاری از جوانان ما و سابقه سرمربیگری در تیم ملی نوجوانان ما هم داشته، تیم‌های پایه هم داشته، این شاخصه ها رو در چی می‌بینه؟ چی کار باید بکنیم تا مربیای پایه ما بتونن نسل جدیدی رو، نسل خوبی رو پرورش بدن؟
خیلی متشکر هستم آقای گل‌محمدی، همیشه شما من نسبت به بنده لطف داشتید، امیدوار هستم که شایستگی این رو داشته باشم. ببینید ما یه خود برمیگردیم به برنامه های قبل‌ترمون که در مورد استعدادیابی صحبت کردیم. ما در کنار استعدادیابی، talent identification، talent development و پردازش اینها رو هم میبایستی ارتقا بدیم و فراموش نکنیم که در پردازش و توسعه استعدادها مسئله یعنی آموزش مربیان هستش. من خیلی خوشحال هستم که آقای دکتر رحمتی پور، ریاست محترم دپارتمان مربیان و آموزش فدراسیون، به این مسئله اشاره کردن که قراره که آیین‌نامه وزارت ورزش رو در مورد اینکه بین دو ارتقایی که مربی ها دارن، مثلا بین 3 تا 2 یا 2 تا 1 کردیتی، یک امتیازی رو اینها با حضور در کلاس ها و دوره های مختلف کسب بکنن، که من لازمه که عرض کنم خدمت شما که این طرح اصلا طرح فدراسیون بسکتبال بودش و جا داره تشکر کنم از دوستانی که در این طرح به من کمک کردن، سرکار خانم دکتر هادوی،
خانم هادوی خیلی زحمت کشیدن،
آقای آتشی، مهران آتشی که به حاجز این گروه بودن، آقای قرخاندو، برای پسر آقای دکتر قرخاندو که به حال خودشون هم زحمت زیادی در تنظیم این برنامه کشیدن، که به حال طرح پیشنهادی بود که ما دادیم و خب فدراسیون بسکتبال در اون زمان به عنوان بهترین فدراسیون از لحاظ آموزش انتخاب شد به واسطه این طرح. من خیلی خوشحال هستم که این اجرایی بشه چون خیلی کمک میکنه. دوباره مسئله ما در کنار استعدادیابی، برنامه های طرح یکسانسازی نحوه آموزش مربیان رو داشتیم که در اون 8 منطقه‌ای که مسابقات قهرمان کشوری اصولا برگزار میشد، ما یک استان رو به عنوان شاخص در نظر میگرفتیم. مربی که در اون زمان آقای بارمن و بعدش نناترونیک بودش، به اون مرکز میرفتش، از استانهای همجوار اون 3 استان دیگه میومدن مربیان منتخب در این حوزه استعدادیابی و پرورش استعدادها، مربی های رده های پایه و اصولا، و آموزش میدیدن. حالا این چقدر دوام پیدا کرد من دیگه نمیدونم، ولی من تا اونجا که یادمه 5 دورش رو برگزار، یعنی در 5 منطقه برگزار کردن که یک سیکل 2 ساله بود برای ارتقای مربیان. پس در کنار این که ما شناسایی میکنیم استعدادی ها رو باید که مربیان رو هم آموزش بدیم. خب دوستان عقیده داشتن که مربی شاید لزومی نداشته باشه که بازیکن شاخص تیم ملی باشه، ولی به هر حال یک اصلی هستش که بتوانند مهارت‌های پایه رو و اون فاندامنتال هایی که نیاز هستش رو به بازیکن‌ها آموزش بده، نحوه و پداگوژی و نحوه آموزش‌ها و اون نقاطی رو که میباید روش تاکید بکنه رو توانایی رو داشته باشه که به این بچه‌ها که مثل موم نرم هستن و به هر شکلی در میان آموزش بده. به هر حال این فکر می‌کنم که یکی از لزوم این که ما بتوانیم مربیان رو هم به روز داشته باشیم و هم اینکه اون مرکزیت رو از بین ببریم و تهران رو یا فدراسیون بسکتبال رو حالا اصولا خارج بکنیم به عنوان یک محور اینکه تعیین بکنه، میبایستی که اینها رو به مرکز استان‌ها ببریم، دوره‌های آموزشی رو بذاریم و ارزیابی بکنیم. ما متأسفانه ارزیابی از مربیان بعد از دوره‌های آموزشی نداریم و اینها به حال خودشون رها میشن و چیزی که میتونه تعیین کننده باشه و تعیین کننده هست در نحوه ارتقا اونها فقط و فقط گذر زمان هستش، نه دوره ها، نه ارزیابی هایی که به صورت پریودیک و دوره ای از اینها گرفته بشه.
خیلی ممنون جناب توفیق، بحث بسیار خوبی بود. قطعا از شما هم انتظار میره که خب حالا با توجه به تجربه‌ای که دارین به خوبی این بحث رو باز کردین. خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم از شما.
متشکرم آقای توفیق، خدا نگهدارت.
خدا
آقای گل محمدی فرصت زیادی نداریم، نکته پایانی اگه از مواردی.
بله حالا ما به شاخصه های زیادی اشاره کردیم، ولی همونجور که گفتم یک مربی پایه، حالا تا حدودی هم علی آقا با این های توفیق با این بحث من موافق بودن، باید بسکتبالیست بوده باشه که بتونه مهارت ها رو به صورت درست آموزش بده. حالا نه حتما بسکتبالیست تیم ملی بوده باشه، ولی باید بازیکن بسکتبال بوده باشه تا بتونه مهارت هاشو به خوبی انتقال بده به حمله بازیکن.
سپاس از شما شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جوین، یک غذای کامل.
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من
آشپزخونه کثیفه، یه عالمه کار ردیفه.
آشپزخونه کار منه، منه که تمیز میکنه.
پنجره پر گرد و خاک،
تا منو داری چه باک.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من،
من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه. هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، برام سبزی مزه میده به سبزیجات خالی.
با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت.
دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
دلپذیر
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه، از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کلوچه خرمایی لکی، یک کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لاکی کولاکی.
برای افزایش سلامت و کیفیت تخم مرغ‌ها و در راستای حفظ سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برنامه مشترکی دارند که طبق اون تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط توی یکی از دو نوع بسته‌بندی با رتبه KPA یا رتبه KPB از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنن.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.